سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پرماس خان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 9 ژانویه 2021 و 20 دی ماه 1399. امروز بیشتر برنامه راجع به اخبار و وقایعی خواهد بود که در جهان واقعا هم در امریکا هم در ایران و سایر جاهای جهان و فرصت اگه باشه دنباله بحث و راجب چین که بحثی رو از 2 هفته پیش شروع کردم یا 3 هفته پیش اونا ادامه میدیم. هر شبت که بنابراین ابتدا برمیگردم به روز چهارشنبه 6 ژانویه که چه اتفاقاتی در شهر واشنگتن افتاد. عزیزان مسلماً ویدیوهاشو دیدن و وقایع رو دنبال کردن، برای اینکه در واقع آنچه که اتفاق افتاد شاید برای اولین بار در تاریخ امریکا این اتفاق افتاده. به طور کلی وقایعی که راجع به این انتخابات اخیر صورت گرفته، درسته که در قرن 19 اتفاقاتی شبیه این افتاده ولی هیچ کدومشون مثل این نبوده که اولا اون کسی که رئیس جمهوره که دونالد ترامپ باشه نه تنها نتایج انتخابات رو قبول نکرده بلکه 74 میلیون نفر که بهش رأی دادن آشکاره که اونا هم نتایج انتخابات رو نپذیرفتن. به نظر من آقای تد کروز که یه آدم منفور، واقعا آدم دستراشیه بسیار منفوریه، ولی بحثی که می کرد قبل از اینکه این جمعیت حمله بکنه وارد ساختمون بشه، ما می دونیم روز چهارشنبه شروع کردن به دلیبریشن، یعنی در واقع آغاز پروسه خوندن آراء الکترال. اونایی که مخالفن، یکی آقای هوالی و یکی آقای تد کروز که در رأس مخالفین بودن، گفت که من شخصا میتونم نتایج رو بپذیرم و شما آراء الکترال رو هم بخونید و آقای بایدن هم برنده، ولی شما باید پاسخگوی 74 میلیون اونهایی که به ترامپ رای دادن باید پاسخگوی اونا، اونا این انتخابات رو زیر سوال بردن. در نتیجه پیشنهاد من اینه، پیشنهاد ما اینه که یک کمیته مخصوصی در قرار بکنید که به این شکایاتی که تا الان بررسی نشده و کسی حاضر نیست گوش بکنه، حداقل به شکایات اون 74 میلیون اونا رو بر... که قانعشون بکنی که با این دلیل و این دلیل و این دلیل در واقع این انتخابات کاملا دموکراتیک بوده، کاملا به جا بوده و تقلبی درش نشده. به نظر من این حرفش با وجودی که این که هم خود ترامپ هم آقای کروز هم بسیاری از طرفدارانش ما میدونیم که چه آدم های منفوری هستن، واقعا دستراشی نجات پرست و چه مواضع بقایت ارتجاعی دارن، ولی یک سلسل استدلالات رو باید گوش کرد که به هر حال 74 میلیون که رأی دادن اینا اعتراض دارن و کلی هم منتها ما میدونیم که دولت پنهان با تمام قوا واقعا پشت بایدن و مطلقا حاضر نیستن که به حرف اینا گوش بکنن. و در نتیجه ما میدونیم که روز ششم ژانویه که چهارشنبه باشه چه اتفاقاتی افتاد. به دلم میخواد از اینجا آغاز بکنم که ما میدونیم که دونالد ترامپ نه تنها نتایج انتخابات رو نپذیرفت، بلکه از طرفدارانش خواست که روز ششم بیان و با تمام قوا در برابر این شمارش الکترال موجب گیری بکنن. و ما میدونیم آمار مختلف نشون میده که حداقل آماری که من تا دیروز میخوندم در حدود 250,000 نفر اونجا اومدن و جلوی کاخ سفید اومد براشون سخنرانی کرد و در واقع تحریکشون کرد به این که بعضشون خواست که بیان دور تا دور ساختمون در واقع کنگره. و بعدش حالا میخواستم این رو به از جان عرض بکنم که وارد یه بحث بشم که به طور کلی اینایی که اومدن جلوی کاخ سفید و دونالد ترامپ براشون سخنرانی کرد و بعد راه افتادن اومدن به طرف کنگره، اینا کیه؟ فوق العاده مهمه که ما بدونیم این چه پدیده ایه. هفته گذشته من مثالی آوردم هم از روزنامه نیویورک تایمز و هم از یکی از اصلاح طلبا، یکیش درباره افغانستان بود، یکیش درباره مقایسه عربستان با کره شمالی. و به عزیزان عرض کردم که نه نیویورک تایمز و نه این اصلاح طلب پیش زمینه های تاریخی اینه که وضعیت افغانستان چرا اینطوره و اون یکی که وضعیت کره شمالی چرا اینطوره پیش زمینه تاریخی به شما نمیدن. و این نوعی سانسوره، این نوعی حق بازیه، این نوعی شیادیه، در حالی که انسانهایی که این خبر رو میخونن، این گفته رو یا این مصاحبه رو گوش میکنن، باید کل داستان، the whole story، همه داستان رو باید پیش زمینه تاریخی رو بدونن. آنچه که در ششم ژانویه صورت گرفت یه پیش زمینه تاریخی داره که حالا به یک معنا به 40 سال پیش برمیگرده و به یک معنا به 250 تا 300 سال قبل برمیگرده، یعنی آغاز سیستم سرمایه‌داری. تا زمانی که ما سیستم سرمایه‌داری رو نشناسیم، دقیق مطالعه نکنیم، زوایاش رو نشناسیم، نمیتونیم بفهمیم که روز ششم ژانویه چه اتفاقی افتاده. و نیویورک تایمز به شما پیش‌زمینه تاریخی نمیده. در نتیجه اینهایی رو که اومدن و در واقع حرکت کردن، دور تا دور کنگره رو گرفتن، فاصله داشتن، ویدیوها رو از ایشان نگاه بکنم، پلیس عملاً اون چیزای میله‌های آهنی یا به اصطلاح اون موانع آهنی رو از جلوشون برداشتن و گذاشتن بیان و بعدش تمام پله‌ها رو شروع کردن از دیوارها بالا رفتن و در کنگره رو هل دادن، عملاً پلیس جلوشون نگرفت. حالا این خودش تفسیرهای مختلفی داره که چرا. عزیزان به یاد بیارن تابستون رو، موقعی که جورج فلوید زیر زانوی اون پلیس جنایتکار کشته شد و جامعه واقعا اون عکس‌ها رو که دید منفجر شد. به یاد بیاریم که تظاهراتی که آغاز شد فقط سیاها در شرکت نمی کردن. من اینجا بعضی از مناظرش رو نشون دارم و راجبش صحبت کردم. اکثرا سفیدپوست بودن که جریحه‌دار شده بود تمام وجدانشون. عزیزان در اون زمان ببینن همون روزا روی پله‌های کنگره امریکا نشنال گارد و پلیس، مخصوصا گارد ملی، با مسلسل ایستادن که این طوفان که به پا شده حتی نزدیک کنگره نیاد. اینطور محافظت می‌کردن. و چطور شد که با آن که می‌دونستن دونالد ترامپ از طرفدارانش خواسته که بیان و گفته که محکم باید بایستی و تهدید کرده که به طرف کنگره خواهند اومد، عملا محافظتی از ساختمان کنگره نبود؟ و ویدیوهاشو عزیزان باید با دقت، برای اینکه من ساعت ها نشستم و واقعا ویدیوها رو نگاه کردم که چطور پلیس عملا جلوشون به اصطلاح موانع رو از جلوشون برداشت و حتی گذاشت وارد ساختمان کنگره بشن. که این خودش البته دوتا تفسیر داره، که یه تفسیرش هست که پلیس با سفیدپوستا با طرفداران ترامپ عملا همفکره، یعنی جزء مردم خودی میدونتشون و گرایشات فاشیستی خودتو، برای اینکه 800 هزار یا 1,000,000 پلیس امریکا کشور ما میدونیم کشور پلیسیه، کارت سفید دارن برای اینکه سیاها و رنگین پوستا رو ما میدونیم در سال در خیابانها، پارکها و جاهای مختلف امریکا 1,000 نفر توسط پلیس امریکا به قتل میرسند و حتی 1 نفرشون به زندان، حتی اونه که جورج فلوید رو الان آزاده، جولین اسانج تو زندانه، اونی که جورج فلوید رو کشته هنوز کاملا آزاده، یعنی به اون وثیقه رو قبول کردن و الان آزاده تا بعدا محاکمه بشه و حالا خواهیم دید. به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که حالا هر کدوم از اینا یه ریشه ای داره که چرا پلیس امریکا کاملا با طرفدارای یعنی دست راستی ها، گرایش دست راستی و یا اونایی که گرایش فاشیستی و نجات پرستی دارن، پلیس اینا رو خودی میدونه، در حالی که رنگین پوست ها، خارجی ها و غیره و غیره رو دشمن میدونه. بنابراین کاملا اگر عزیزان ویدیو رو نگاه کنن، اینا رو گذاشتن و برخورد زیادی هم نشد، البته 4 یا 5 نفر کشته شدن که خود اون قابل بحثه، ولی تعداد دستگیر شدگان اصلا قابل مقایسه نیست با تظاهراتی که در تابستون صورت گرفت، چه صدها و هزاران نفر رو دستگیر کردند و چه کشتاری کردند، چه اسلحه‌های به اصطلاح تقریبا کشنده‌ای استفاده کردند. این یه تفسیره که در واقع آره خود به اصطلاح پیغامی هم که ترامپ از درون کاخ سفید میداد بهشون میگفت I love you، یا مثلا به پلیس میگفت شما دوستان ما هستید و غیره و غیره، که هستن، چون میدونید ترامپ در تمام این دوران 4 سالش دوست بسیار نزدیک پلیس امریکا بوده، تقویتشون کرده، تشویقشون کرده و غیره و غیره، علیه به اصطلاح مهاجرین و علیه سیاه پوستا و علیه رنگین پوستا به طور کلی. پس این یه تفسیره، ولی تفسیر دیگه هست و اونم عبارت از اینه که آیا واقعا اینه که پلیس اینا رو گذاشت بیان و جلوگیری نکرد، دستگیر نکرد و برخورد سخت مثل سایر برخوردهایی که پلیس مثل تابستون موقعی که فرزند دونالد ترامپ میخواست یه عکس بگیره جلوی اون کلیسایی که نزدیک کاخ سفیده، ما میدونیم که چه کار کردن، چطور سرکوب کردن، از تمام وسایل ممکن استفاده کردن تا این بیاد یه انجیل به دستش بگیره و یه عکس بگیره. چطور الان این برخورد با مردم و یا طرفداران ترامپ نشد؟ آیا واقعا سیاستی نبوده که بذارن بیان اینا وارد کنگره بشن و به قول خودشون این مکان مقدس رو آلوده و لگدمال کفشای کثیف و وجود کثیف یک مشت لاتوپوت و همینطور تمام روزنامه ها دستگاه های ارتباط جمعی نشون بدن که فرزند یه نفر از همین به قول خودشون که اسمشون گذاشتن یاغی، لات، بی سر و پا، شورشی، کودتاگر، فتنه‌گر، آشوبگر و غیره و غیره توی صندلی معاون رئیس جمهور نشسته و عکس میگیرن و یا یه نفر دیگه‌شون توی دفتر خانم نانسی پلوسی نشسته پاشو انداخته رو میز و همین طور اینا رو دارن چیز میکنن که آره ببینید این لاتوپوتای طرفدار دونالد ترامپ چطور اومدن این مکان مقدس رو آلوده کردن، در حالی که ما میدونیم این مکان مقدس طرفدارای مشروعیتش پایین 10%. به هیچ وجه مردم امریکا این رو خانه مردم People's House نمیدونن، ولی با این کار که اومدن در واقع تبدیلش کردن به یه خانواده مقدس. بنابراین در واقع از این جهت به نظر من ورود اینها، شیوه برخوردشون و غیره و غیره به ضرر دونالد ترامپ تموم شد و در نتیجه الان عزیزان میدونن که چه سر و صدایی را انداختن برای اینکه برای بار سوم ایمپیچ یا استیضاحش بکنن و یا از ماده 25 فلان قانون اساسی استفاده بکنن و در واقع معاونش که آقای پنس باشه جاشو بگیره که تا الان قبول نکرده و غیره و غیره. یعنی در مجموع به نظر من دونالد ترامپ با عدم جلوگیری از ورود طرفدارانش به کنگره یک اشتباه وخیم سیاسی کرد که به ضررش تموم شد و در نتیجه دولت پنهان که پشت تمام این قضایا بوده استفاده کرد از این قضیه و در نتیجه از این واقعه یه چیزی شبیه 11 سپتامبر درست کرد و شکی وجود نداره. ما میدونیم بعد از 11 سپتامبر اینا پیتریوت اکت رو گذروندن که تمام آزادی های مدنی مردم امریکا لگدمال شده، برای اینکه هم FBI و هم پلیس میتونه پاکت های پستی، ایمیل ها، بسته ها، هر چیزی رو کنترل بکنه، حساب های بانکی، پرونده پزشکی مردم تا اعماق زندگی مردم بره، Patriot Act. و بعدش هم تونستن قانون دیگری Citizen United 2010 بگذرونن که طبق اون انتخابات ها فقط با پول خریده خواهد شد، برای اینکه به ثروتمندا و انحصارات به همون اندازه اجازه کمک به انتخابات و مبارزات انتخاباتی میده که یه فرد معمولی راننده تاکسی و امثال و امثال. یعنی تمام حقوق مدنی مردم بعد از 11 سپتامبر به عنوان بهانه ای ازش استفاده کردن، لگدمال کامل شده و این یکی به نظر من عمیق‌تر و شدیدترش خواهد کرد. برای اینکه الان ما میدونیم هم توییتر، هم فیسبوک، هم گوگل، همه اینها حساب رئیس جمهوریه که هنوز تو کاخ سفیده به طور دائم قطع کردن. اصلاً میتونم تصور بکنم که قدرت این دستگاه‌های ارتباط جمعی مخصوصاً توییتر و فیسبوک و امثال و امثال اینا چه قدرتی دارن و مثلا این شرکت‌های خصوصی هم و ما میدونیم که فرضاً تمام افتضاحات به اصطلاح پسر جو بایدن رو کاملا اینا سانسور کردن و در نتیجه از این طریق چه دخالتی در انتخابات اخیر کردن. در اینکه تقلب در انتخابات فقط مسئله رأی دادن نیست، بلکه دستگاه های ارتباط جمعی میتونن نقش اساسی در انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن یک کاندیدا داشته باشن. ولی به هر حال میخواستم در این حد عرض بکنم که بعدن اینا روشن خواهد شد که به چه دلیل پلیس، برای اینکه دو هزار پلیس مخصوص داره کنگره برای حفاظت از امنیت هم خود ساختمون و هم سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان، در حالی که موقعی که این جمعیت ریختن ما میدونیم چی شد، مجبور شدن به اصلاح خوندن آرا رو قطع بکنن و اینا رو مناظر عزیزان دیدن چطور در رفتن و مجبور شدن ببرنشون توی ساختمان دیگه در یک جای امن تا تازه ساعت 8 شب اینا با ترس و لرز برگشتن و خوندن آرا تا ساعت 3:30 صبح ادامه پیدا کرد تا بالاخره در واقع کار رو تمام کردن. بنابراین از این جهت به نظر من آنچه که برای من، برای ما در واقع مهم هست که اینایی که اومدن این 250,000 یا حالا هر چند تایی که اومدن جمعیت عظیمی بود واقعا، اینا کیان؟ میخوام راجع به این قضیه که آیا اینا یه مشت لات و یاغی و فتنگر و کودتاگر و امثال همان و یا اینا مردم امریکا؟ در نتیجه دلم میخواد بحثی راجع به این قضیه به یه پیش زمینه تاریخی برای عزیزان عرض بکنم و بعد بحث رو میاریم که بالاخره حالا ما میدونیم که دونالد ترامپ به خاطر قبول کرد که به طور صلح آمیز از کاخ سفید رو ترک بکنه و عرض شد که البته نه نتایج انتخابات رو قبول کرده و نه در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد. تا الانش آخرین خبرها که این باز در واقع به اصطلاح استثنایی در تاریخ امریکا، ولی ما باید ببینیم این اتفاقات. به عزیزان عرض بکنم من در حدود 3 یا 4 ساعت نشستم، یکی از این شرکت ها ویدیو تهیه کرده بود به مدت 8 ساعت تقریبا، از جمله نشون میداد این جمعیتی که از کاخ سفید داشتن میومدن به طرف ساختمون و کنگره و من نشستم چهره اینا رو نگاه میکردم، شیوه برخوردشون رو با هم نگاه میکردم، لباساشون رو، بیرقایی که دستشون بود، شعارهایی که در دستشون بود، صحبتاشون با هم، اینا رو این فیلم بردار اینا رو نشون میداد و برای من فوق العاده جالب بود که اینا کیان. یه دفعه منو به فکر این انداخت که اینا در واقع همونهایی هم که خانم کلینتون گفت که اینا دیپلورابل، یعنی به اصطلاح آدم های بدبخت قابل ترحم هم، که کاملا درسته، آدم های بدبخت قابل ترحم هم. حالا باید ببینیم که این خانم که این حرفو میزنه به یکی از دلائلی که باخت 2016 همین حرف ضد انسانیش بود، ببینیم شوهر ایشون که بیل کلینتون باشه چه نقشی در بدبخت کردن و قابل ترحم کردن همین هایی که من میدونم دهه 1960 این کارگرا، همین کارگرای سفید پوست چه زندگی داشتن. و عزیزانی که مهندس بودن، دوستا و همکلاسای دبیرستان خود من که بعدان کارشون بالا گرفت اینجا مهندس بودن و میگفتن کارگرای متخصص از من بیشتر حقوق میگیرن. یه کارگر جنرال موتورز، آی بی ام، جنرال الکتریک، متخصصاشون کارگر متخصص از مهندس حقوقش بالاتر بود. و در نتیجه خودش فقط کار میکرد، همسرش تو خونه بود، از بچه ها نگهداری میکرد و مجبور نبود بفرستشون یه جایی که امنیت کامل نداشته باشن. یه دون خونه داشتم، بچه هاشون رو به کالج میفرستادم و اون چیزی که بهش میگن نیوکلیر فامیلی، یعنی در واقع خانواده هسته‌ای. و فیلماشو عزیزان ببینم که دهه 1960 چی بوده، زندگی امریکا چی بوده. تو ماشینشون میشستن، موهای بورشون به هوا میرفت و چه قهقههایی میزدن و غیره و غیره. حالا ببینیم چه بر سر اینا رفت. اگر بخوایم روز 6 ژانویه رو درک بکنیم، باید ببینیم چه بر سر اون کارگرای 1960 رفت. در نتیجه من به فکر افتادم مطلبی رو که من 25 سال پیش 1994 نوشتم، برای عزیزان بخونم. تاریخچه بسیار مختصریه از این که اینایی که از کاخ سفید راه افتادن اومدن در کنگره و وارد ساختمان کنگره شدن و تمام اون اتفاقات، اینا چی هست؟ در 25 سال پس از جنگ، اینا از یه جزوه یه من نوشتم چه خواهد شد؟ عزیزان اگه فرصت کردن نگاهی بهش بکنن، توی mmohit.org هستش چه خواهد شد. یک بخشش رو میخوام برای عزیزان بخونم. در 25 سال پس از جنگ، از 1948 تا 1973، 1973 یه سال تعیین کننده است که اگه به منحنی های اقتصادی عزیزان نگاه بکنن، از قرن 19 تا 1973، حتی در زمان بحران بزرگ 1929-33، دائم مزد و مزایای طبقه کارگر امریکا و کارگرای امریکا رو به صعود بوده. از 1973 اول پلاتو میشه، یعنی همسر ثابت میمونه و بعد شروع میکنه به پایین اومدن. نکته فوق العاده مهمه اگه بخوایم این پدیده ها رو درک بکنیم. بنابراین از 1948 تا 1973 به دلایلی که برشمردیم، متوسط رشد سالانه اقتصادی امریکا 3.7% در سال بود. این یه رشد بالاست، یعنی در بعضی از سالها 6-7% بوده، بعضی سالها پایین تر بوده. از این رو به قول پروفسور پیترسون، من دارم اینا رو از کتابی که 1994 بیرون اومد توسط پروفسور والاس پیترسون نوشته شده، در شبت که زیر عنوان Silent Depression، توی این کتاب معرفه واقعا نشون میده که بحرانی که از دهه 1970 آغاز شده مثل بحران 1929-33 نیست، طوفان آسا نیست، یه بحران آرامه که بالا و پایین داره، ولی همینطور تو بحران مونده. بحران ساختاریه. از این رو به قول پروفسور پیترسون، رؤیای امریکایی به همین دلایل بخشی از فرهنگ این کشور شد. یعنی در واقع نزدیک به 80 تا 90% از مردم امریکا در 1960 اگر ازشون میپرسیدی که بچه های شما آیا زندگی بهتری از شما خواهند داشت یا نه، جوابشون مثبت بود. هسته اصلی این رؤیا آن است که رؤیای امریکایی چیه؟ یک، این دیگه تبلیغ میشه در تمام ادبیاتی که از بچگی حتی در کارتون ها به بچه های امریکایی یاد میدن. با جد و جهد فردی و سخت کوشی، کسب دانش، پسنداز کردن و فرا گرفتن قواعد بازی میدان جنگ همه علیه همه، رقابت، قواعد بازی، می توان به زندگی هرچه مرفه تری دست یافت. به دیگر سخن، می توان شغلی پا بر جا و دائم با مزد و مزایای کافی داشت و این مزدها و مزایا نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر قدرت خرید افزایش و بهبود خواهند یافت. یک. دو، می توان صاحب خانه شد که اکثر کارگرا تقریبا همشون لااقل همین کارگرای سفیدپوست ماهر، کارگرای صنعتی جنرال موتورز، جنرال الکتریک، آی بی ام همینطور که گفتن، کرایسلر و غیره و غیره. سه، می توان صاحب وسایل راحتی همچون اتومبیل، ماشین رخشویی، مایکروویو، رادیو، تلویزیون و غیره و غیره. چهار، می توان از تعطیلات راحت و حدود و حقوق بازنشستگی مطلق و بیمه پزشکی برخوردار شد. پنج، می توان فرزندان خود را به دانشگاه فرستاد و به آنها نوید زندگی بهتری داد. همه اینا دهه شصت بوده. شش، می توان در موقع دلخواه به مسافرت رفت و از تفریحات لازم برخوردار شد. انسان احتیاج به تفریح داره، احتیاج به راحتی خیال داره که شب راحت بتونه بخوابه، با همسرش عشق بازی کنه، بعد خیالش راحت باشه تا بتونه عشق بازی بکنه. هفت، از نظر شغلی می توان به طور بی وقفه ارتقاء مقام پیدا کرد. حال باید دید اینا رؤیای امریکاییه که همینطور که گفتم دهه 60 تا اواسط حتی دهه 70، عزیزانی که دهه 70 اومدن میدونن که بعدن چه اتفاقاتی افتاده. خود من دهه 1980 برگشتم به امریکا و میدونم که چه تغییرات عمیقی، چه چیزهایی در امریکا اتفاق افتاده. از نظر شغلی میتونم بله و از نظر هفتم، از نظر شغلی میتونم به طور بیوقفه ارتقاء مقام پیدا کرد. همه اینها اون رؤیای امریکاییه. حال باید دید آیا نظام موجود در 20 سال اخیر، تازه 20 سال اخیر رو داره میگه و نمیاد به دهه 2000، از 2010 به بعد، که حالا من یه مقدار توضیح میدم که بر سر این کارگرات چه رفته. آیا در 20 سال اخیر موفق به تحقق این آرزوها شده است؟ و از آن مهمتر، آیا در آینده قابل پیشبینی امکان تحقق این آرزوها رو برای امریکاییان به وجود می آورد؟ 25 سال پیش اینو من نوشتم. همین سال 1994 که در واقع تازه شوروی از هم فرو پاشیده بود، اقتصاد بورس سهام سر به آسمان کشیده بود. از سال 1993 بورس سهام موقعی که کلینتون اومد و بعد از فرو پاشیش همینطور شروع کرد به بالا رفتن. همین 1994 من با پال فریزی مشاهده ای کردم در یکی از این چهارشنبه ها که دوره هم جمع می شدیم، برای اینکه یکی از مجلات فکر میکنم جامعه سالم یا یکی از مجلات از ایران از من خواست که اگه میتونی با پال سنوزی و هری مجداف یه مصاحبه بکن و برای ما بفرست که منم از این انسانها خواستم. به بعد از پایان جلسه اومدن نشستن، منم باشون مصاحبه کردم. اولین سوالی که من از پال سنوزی و هری مجداف هر دوشون گفتم ایشون شما مرتب از بحران اقتصادی صحبت میکنی، بورس سهام سر به آسمان داره میکشه، شوروی از هم فرو پاشیده، اقتصاد داره ترمیم پیدا میکنه، حرف حسابتون دیگه چیه؟ همین جوری خوب یادمه پاسویه نگاهی بهم کرد، گفت مایید صبر کن، صبر کن یه کمی. و من اون موقع حرفش رو خب حالا قبول کردم یا نکردم، میبایست من تا سال 2000 صبر میکردم و همین بورس سهام از هم فرو بپاشه و امریکا وارد یه بحران دیگه ای بشه. اون موقع تازه من متوجه شدم، موقعی که سویزی به من گفت صبر کن ماهی، برای اینکه علمی فکر میکنن و میدونستن که این حباب دات کام و تمام رقص و پایکوبی بود که به دلیل فروپاشی شوروی به وجود اومده بود، تریلیون ها دلار ثروت از شرق هم از شوروی هم از اروپای شرقی داشت به امریکا می اومد و نه تنها چیزای مادی بلکه مغزها از دکتر و مهندس و دانشمند و پرستار گرفته تا کارگرای بسیار آزموده که اونجا تعلیمات درجه یک دیده بودن، اینجا حاضر بودن با ساعتی 200 دلار کار بکنن. بنابراین حالا ببینیم از 1994 و بعد از اینکه فرو پاشید این رونق و این حباب دات کام چه اتفاقاتی افتاد. طبق محاسبه اداره آمار کارگری از 3 میلیون کارگری که میان ژوئیه 1990 و پایان 1992 کار خود را از دست دادن، من دارم سالهای 91-92 رو برای عزیزان میگم که بعد از 2007-2008 به اون بحران بزرگ که اتفاق افتاد که بر سر این کارگر اومده، تنها از اونایی که بیکار شدن 15%شون انتظار خواهند داشت دوباره به کار خود فراخوانده شوند. اینا من از مجله فورچون مال 1993 گرفتم. در حالی که در رکودهای پیشین 44% از کارگران بیکار شده انتظار برگشت به کار پیشین خود را داشتند. سیستم رو داره بررسی میکنه که چرا نمیتونه کار ایجاد بکنه، چرا بیکاری داره میره بالا و کارهایی که ایجاد میکنه چه کارهای درب و داغونی هستن. بدین ترتیب بسیاری از مشاغل برای همیشه از میان رفتن. پرده این است که همزمان با از میان رفتن بسیاری از مشاغل شغل‌های دیگری ایجاد شدن. بنابراین هنگامی که پرزیدنت کلینتون، شوهر خانم هیلری کلینتون، با غرور هر چه تمامتر ادعا میکند که تنها در سال 1993 2 میلیون شغل تازه برای امریکاییان به وجود آورده، باید سخن او را جدی گرفت کاملا. اما باید دید کیفیت این مشاغل ایجاد شده چیست و آنون که صاحب این مشاغلند در چه شرایطی زندگی میکنند. از اینجا به بعد من شرح حال یکی از این کارگرا رو برای عزیزان میخوام باز بکنم. موقعی که من این شخصی رو که رفته بود توی دفتر خانم نانسی پلوزی، پاشو انداخته بود رو میز و داشت لبخند میزد، گرینینگ به قول خودشون، نیویورک تایمز ببین، و دستگیرش کردن، دیروز دستگیرش کردن و حالا تک تک اینایی رو که رفته بودن توی ساختمون FBI داره تک تک اینا رو عکساشون رو نگاه میکنه و یکی پس از دیگری داره دستگیرشون میکنه، از جمله اونا. من موقعی که چهره این آدم رو توی دفتر خانم پلوسی دیدم به یاد کریگ میلر افتادم که شرح حالش رو من 25 سال پیش نوشتم. کریگ میلر تا چند پیش برای شرکت هواپیمایی TWA کار میکرد و از بال هواپیماهای اون شرکت مواظبت میکرد. کار تخصصیه، مواظبت از بال هواپیما. مزد او ساعتی $15.65. دهه 90 ساعتی $15.65. 40 سال بعد خانم اوکاسیو کارتز و آقای چیز میخوان تازه به $15 برسونن. اما این شرکت در تابستان 1992 او را به همراه صدها کارگر دیگر از کار بیکار کرد. او بدون اینکه اعتراضی کند، ما میدونیم کارگرای امریکایی فوق‌العاده سربزیرن، صداشون در نمیاد، سندیکاهاشون سرسپرده هم حکومت و هم کورپوریشن ها هستن، سربزیرن. بدون اینکه اعتراضی کند بلافاصله آغاز به جستجو برای شغل دیگر کرد. کریگ میلر که من یکی از اینایی که شرکت کرده بوده با احتمال قریبی به یقین، کریگ به زودی دریافت که بازار کار به یک کارگر سربزیر یقه آبی با عضلاتی محکم ساعتی $5 بیشتر نمی پردازد. 15.65 $5. او که 37 ساله به ساحت 4 فرزند است اکنون پشت پیشخوان یک رستوران مکدونالد. 1990 دهه 1990 همین نیویورک تایمز خبرنگاری داشت، لوئیس اوچیتر، تمام اینا رو دنبال می‌کرد. نیویورک تایمز بیرونش کرد و من نقل قول‌های وسیعی از لوئیس اوچیتل آوردم توی مقالات که چطور میلیون‌ها کارگر را اینا بیرون کردن. نه تنها اونا بلکه کارمندای متوسط و حتی بالا، یعنی اونایی که حقوقای 200 و 300 هزار دلار می‌گرفتن مجبور شدن برن توی مکدونالد کار بکنن. اکنون پشت پیشخونه یک رستوران مستمر کار میکنه و در حالی که بیوقفه به مشتریان جوان خود بله آقا میگوید و آنان همبرگر تحویل میدهد. او همچنین راننده یک اتوبوس هم هست. حالا عزیزان دقت بکنن که کریگ میلر که یه دونه شغل داشت $15.65 در ساعت میگرفت الان 3 تا شغل داره. چند پیش حتی آغاز به تمیز کردن فیلتر اجاقهای گازی هم کرد، اما این کار سودی برایش نداشت. من موقعی که اون زمان شرح حال کریگ میلر رو میخوندم اشک تو چشمام میومد. همسر او سوزان 34 ساله 8 سال است که شبها در فروشگاه زنجیره تویز آر اس کار میکنه. فروشگاه زنجیره یه بزرگ به سر اسباب بازی های بچه ها رو میفروخت که 2-3 سال پیش تعطیل شد. تمام کارگراش رو بیرون کرد تو جورت و مجبور از زمانی سر کار برود که شوهرش بتواند مواظب بچه ها باشد. دستمزد او به تازگی افزایش یافت. اینی که تو جورت کار میکنه سوزان و به $5.95 رسید در ساعت رسید. کریگ به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید البته که ما دو نفر همکنون 4 تا از آن 2 میلیون شغل را که آقای کلینتون به آنها میبالد در اختیار داریم. کاملا آقای بیل کلینتون میگه من 3 میلیون کار ایجاد کردم. اینا چهار تاشه. اما نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش آن است که برای 5 دلار در ساعت باید مثل 100 کار بکنم. به قول همین خبرنگار در 3 سال پس از رکود 90-91 صاحبان انحصارات امریکایی 3 میلیون کارگر استخدام کردن، اما از این تعداد تنها نیمی از شمار کارگرانش که در 3 سال پس از رکود 81-83 به استخدام در آمدن. عزیزان می دونم 74-75 یه رکود بود که کارگرها رو فله بیرون کردن، بعدش 81-82 یه رکود دیگه داشتن که باز میلیون ها کارگر رو، ولی بعدش که اقتصاد تا حدی رونق پیدا میکنه بخشی از اون کارگر رو دوباره به استخدام میگیرن. حالا میرسیم به بحران کنونی. برای عزیزان صحبت میکنم که این بحران کنونی 2020-2021 شبیه هیچ کدوم از بحران‌ها حتی بحران 29-33 هم نیست. حتی من تعجب میکنم که پروفسور ریچارد وولف تشبیه میکنه این بحران رو با بحران 1929-33. این بحران از این تو به مزه ها نیست. حالا صحبتش رو میکنیم. خصلت دیگر مشاغل تازه ایجاد شده آن است که بسیاری از آنها موقت و نیمه موقت هم. اینا تمام درساییه که روحانی در ایران یاد گرفته و پیاده کردن و اقتصاد رو به این روز رسوندن. در حالی که مشاغل صنعتی با مزد مزایای بالا از سال 1989 تا پایان فوریه 94 8.3% کاهش یافتن. این خبرنگار ادامه میداد: کریگ میلر و همسرش در حالی که از پنجره منزل خود به بیرون نگاه می کنند و خیره شدند، وضع کار را در امریکا چنین می بینند. علت این که اینا را برای عزیزان می خونم، می خوام وضعیت روحی کارگرای سفید پوست امریکا رو، یعنی طرفدارای ترامپ رو برای عزیزان باز بکنم. اینا امشان هم باید ببینیم چه وصلشون رفت و آنچه که آدمو به غایت میتونه بیخواب بکنه موقعی که چپ وجود نداشته باشه کی میاد وارد میدان میشه؟ فاشیسم، نجات پرست ها و از این موقعیت استفاده میکنه و دونالد ترامپ تونسته استفاده بکنه. در یک سو ببینید کریگ میلر و همسرش میگه از پنجره که بیرون میکنن چی میبینن؟ در یک سو وکلا و بانکداران و دلالان بازار و بورس قرار دارن. الان نگاه بکنید دلالان بازار بورس، آقای جف بیسوس، آقای ایلون ماسک و غیره و غیره شون که از اوج گرفتن بهای بورس سهام در پوست خود نمی گنجند و در سوی دیگر کارگران رستوران ها و فروشگاه های بزرگند که برای پول پرداخت پول آب و برق خود تقلا می کنند. به قول این خبرنگار آن کارگران طبقه متوسطی که کریگ میلر زمانی خود را جزء آنها می دانست در حال تحلیل رفتن است، و تنها در امریکا، در ایران. خانواده میلر با روی هم گذاشتن هر چهار شغل نیمه وقت خود درآمدشون نزدیک به 18,000 دلار در ساله. این درآمد نصف مبلغی است که کریگ به تنهایی از شغل پیشین خود به دست می آورد. سیستم چکار کرده؟ چه بر سر اینا آورده؟ فقط در ایرانه؟ در کشور ارباب روحانی ببینید سیستم چکار کرده؟ ارباب مسعود نیلی ها، اکبر ترکان ها، باقر نوبخت ها، این سیستمشون که هاشمی رفسنجانی در ایران پیادش کرد و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. در کشور اربابشون خبرنگار نیویورک تایمز سپس به زندگی روزانه کریک پرداخته و می نویسد. ببینید اینایی که اومدن جلو کاخ سفید چه بر سرشون رفته. کار روزانه کریک صبح خیلی زود هنگامی که هنوز هوا تاریکه آغاز میشه. او ساعت 6 صبح به آهستگی یک سرباز از رخت خواب بیرون می آید تا بچه ها بیدار نشن. کریک ساعت 7 صبح پشت فرمان اتوبوس مدرسه است. بعد از ظهر آن روز برای برگرداندن دانش آموزان دوباره برمیگرده پشت فرمان اتوبوس. او پس از رانندگی صبح با سرعت به خانه می رود تا اونیفورم مکدونالد رو بپوشه. کار رستوران 9:30 دقیقه صبح آغاز میشه توی مکدونالد. مشتری ها در این موقع صف بستن و هیچ فرصتی برای کوچکترین استراحتی وجود نداره. کریگ که زمانی روی بال هواپیما کار می کرد و هر موقع هواپیما از زمین کنده می شد از کارش احساس غرور می کرد. اکنون باید صدها بار بین پیشخان و آشپزخانه مکدونالد رفت آمد کند و مواظب باشد سر و صدای مشتری ها در نیاید. داره خبرنگار نیویورک تایمز راجع به غرور یک کارگر صحبت می کنه. فقط مسئله مزدمزدهای ها نیست. کارگر موقع یه اتومبیل رو تمام میکنه، ساختنشو، بال هواپیما رو آماده میکنه برای اینکه هواپیما پرواز بکنه، از کار خودش احساس غرور میکنه. یه چیزی ساخته، یه کمکی کرده. سیستم سرمایه داره فقط مزدمزدهاش از بین میبره، غرورش از بین میبره. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده و نجات پرستی اینجا چطور عمل میکنه. کارگرای سفید پوست مثل کریگ میلر از جهت کارشون که یه زمانی بال هواپیما رو تعمیر میکرده و هواپیما که پرواز میکرده احساس و غرور میکرده، اینه که از دست داده. چی براش مونده؟ سفید پوست موندنش. خانم باربرا ارن رایش استاد دانشگاهه، مقاله مفصلی نوشته بود که بر سر چرا کارگرای سفید پوست امریکایی گرایش نجات پرستی پیدا کردن و چرا در برابر براک اوباما که یه سیاه پوست و رئیس جمهور شده، چرا همین آدم فاشیست، همین دونالد ترامپ در برابرش ایستاده. علتش اینجاست که در واقع توی این کشور موقعی که تو غرور یک کارگر رو که اون موقع هم کارگر سیاه پوست هم سفید پوست با هم یه توی جنرال موتورز کار میکردن و یه ماشین رو سوار میکردن و این ماشین که تموم میشد احساس و غرور میکردن، اون از دستشون گرفته. چی براش مونده؟ سفید پوست بودنش که یک امتیازه، ما میدونیم. هم در مورد پلیس، هم پیدا کردن مسکن، هم پیدا کردن شغل، هم اصلا حرکت کردن توی پیاده رو. یه کسی که سیاه‌پوسته مشکوکه. 1,000,000 نفر از اینا رو توی فقط شهر نیویورک پلیس ایست میده، تمام بالا تا پایینشون رو بررسی چیز میکنه، میگرده چه زن چه مرد. باشه که تو سکه اینطوری رفتار نمی کنن. نژاد پرستی از اینجا رشد میکنه. دونالد ترامپ اینطور بیاد بالا. اگر هم لحظه مشتری وجود نداشته باشه، کریگ میلر باید پارچه خیش بکنه و پیشخون یا زمین رو تمیز بکنه. اون مجبور است همیشه به مشتری ها لبخند بزنه تا اونها رو راضی نگه بداره. این غرورش رو خرد و متلاشی میکنه. کریگ به خبرنگار روزنامه میگوید: من هنوز قدری از غرور خود را حفظ کردم، اما چاره هم چیست؟ فکر میکنم آینده و سرنوشت بچه هایم از مهمتر از غرور من باشه، که $5 در ساعت بگیرم برای که بچه هم بتونم وسایل دفتر و قلم براشون بخرم. خبرنگار ادامه میدهد: کمی پیش از ساعت 6 عصر سوزان همسرش منزل را به قصد کار ترک میکنه. 6 ساعت کار سنگینه، حمل و نقل و جا به جا کردن و گذاشتن اسباب بازی ها در قفسه های فروشگاه. اون نیمه شب به خانه باش میگرده. اینا میتونن با هم شام بخورن؟ میتونن عشق بازی بکنن؟ سوزان یک روز در هفته نیز در همون رستوران مکدونالد کار میکنه. هر وقت زنگ تلفن خانه به صدا در می آید، زن و شوهر وحشت دارن گوشی رو بردارن، نکند که طلبکاران به دنبال آنها هستن، چرا که $3,000 بدهکار بیمارستان هستن. کار نیمه وقت سوزان بیمه پزشکی داره، اما 20% که باید اضافه باید بیمه داره، ولی 20% هم باید بپردازه. اونه که زیر بار قرضش بود. میدونی چند میلیون امریکایی به خاطر این اعلام ورشکستگی میکنن؟ به خاطر همین 20%. خانواده میلر حتی یک روزنامه میخرن، آن هم برای کوپونهای حراج مواد غذایی. آنان هیچگاه بیش از یک چراغ در منزل روشن نمیگذارند. هر وقت یکی از بچه ها فراموش میکنه لامپی رو خاموش بکنه، سوزان با کمی ناراحتی به اون میگه: مگر صاحب سهام شرکت برقی؟ به بچه میگه. خانواده میلر تا همین چند سال پیش این گونه ناراحتی ها رو نداشتن و براحتی خود را بخشی از طرفه متوسط امریکا می دانست. وقتی یکی از همکلاسان بچه 7 ساله آنها به او گفته بود، یکی از همکلاساش بهش میگه پدر من دکتره، او هم با غرور جواب داده بود: پدر من هم هواپیماها رو طوری تعمیر میکنه که میتونه در آسمان ها پرواز بکنه. کریگ میلر به یاد میآورد که 25 سال پیش او همین احساس غرور را به لباس آبی رنگ پدرش داشت، اونم کارگر بوده. در آن زمان وضع کار در امریکا چنان بود که هر کس از کار کردن و کوشش ابایی نداشت، غصه آینده را نمیخورد و موفقیتش تضمین شده بود. دیگر نبود که پدرش به عنوان یک کارگر کارخانه، خانه دو طبقه و پسنداز خوبی در بانک داشت و تابستانها برای گذراندن تعطیلات خانواده را به پارک یلوستون و کالیفرنیا و دیگر جاهای خوب میبرد. به قول خبرنگار نیویورک تایمز، از صدها کارگری که TWA اخراج کرد چه بر سر خانواده میره. بعضی ها ازدواجشون از هم پاشید، بعضی ها معتاد به الکل شدن و چندین نفر نیز دست به خودکشی زدن. شرح بعد خود من اضافه می کنم، شرح زندگی خانواده میلر را از آن جهت به تفصیل شرح دادم که بازگوکننده داستان زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش امریکایی است. اینایی که به ما میگن امریکایی ستیز، من چی به اینا بگم؟ من چی به صادق زیبا کلام ها و اکبر ترکان ها بگم؟ ما امریکایی ستیزیم و یا شما ضد بشرها دشمن این کارگرای و دوست اون 1% بالایی؟ اما رنج این میلیون ها انسان چهره های صدگونه دارد که بعد شرح حال یه نفر دیگر رو که در واقع کارمنده در نیویورک تایمز 10 مارس 1994 میخوانیم، آقای فلوری در حالی که از شدت ترس و ناراحتی به خود میلرزید، همچنین مصاحبه خود را برای استخدام در شرکت تلفن سپرینت انجام میده. این یک کارمنده، این یک کارگر نیست، کارمنده، برای از ترس داره میلرزه. او به این شغل که وظیفه اش پیدا کردن مشتریان جدید برای اون شرکت هست به شدت نیاز دارد، چرا که میخواهد در بازار کار جدید که مزدهایش حداقل و بدون مزایا و تضمین شغلی برای آن است برای خود جاپایی درست بکنه. نویسنده مقاله میافزاید ترمیم اقتصادی جدید که 3 گذشته توانسته است 3 شغل جدید به وجود بیاره، که ما میدونیم 90-91 در واقع بحران و یا رکود بود و حالا 94 داره صحبت میکنه، 3 شغل به وجود آورده. اینان شغلاشون برای افراد نسل جوان امریکا همچون آقای فلونی خصوصیت زیر را دارد. شرکت های چون TWA و Sears هم داره میبنده. TWA که سالهای سال بسته. عزیزانی که به فرودگاه ارتباط جان اف کندی در نیویورک میرن ساختمان TWA رو میتونن ببینن، همون ساختمانشون نگه داشتن برای اینکه از نظر به اصطلاح آرشیتک ساختمون بسیار جالبیه. هم سیرز هم TWA و صدها شرکت بزرگی دیگر که در گذشته مشاغل مطمئن و پابرجای ایجاد میکردن اصلا نه کارگران ساده بلکه مدیران با مدرک فوق لیسانس هزار اخراج میکنن. کارگران صنعتی که در گذشته ساعت $20 مزد میگرفتن در بازار کار جدید تنها کارهای پیمانی و موقتی با ساعت $6. کارهای موقت و نیمه وقت اکنون بالاترین شمار را در تاریخ اقتصادی امریکا دارند. من اگه بخوام این عزیزان میتونن این مقاله رو در گفتم در چه خواهد شد توی چیز بخونم، برای اینکه اخبار دیگه ای هست که من باید دنبال اونا رو بگیرم. هر شبت که اقتصاد امریکا در حال حاضر در شرایطی هستش که به نظر من بیرون اومدن از این شرایط بحرانی فوق العاده به نظر من ضعیف به نظر میرسه. فقط یکی دوتا اشاره بکنم و بگذرم. من نمیدونستم که ساعت همجوری 1 بیشتر گذشته. هر شبت که در 1929-33 اینا دوتا اهرام قدرتمند داشتن برای اینکه اون بحران با اون عظمت رو بتونن ترمیم بکنن. یک جنگ که ما میدونیم موقعی که جنگ آغاز شد در جاهای مختلف جهان میباید کارهایی میکردن و در اینکه باش مقابله بکنن. در شوروی ما میدونیم چه کار کردن، برنامه 5 ساله و اقتصاد شوروی 4 نعل داشت جلو میرفت. در اروپا فاشیسم بر سر کار اومد که نتیجه تمام کمر شکستگی چپ یعنی سوسیال دموکراسی آلمان بود. همینطور که کمر شکستگی چپ در امریکا باعث روی کار آمدن فاشیسم در امریکا شد. پس این یک اهرم عظیمی بود که بیکاری 25% امریکا را به صفر رسوند و برای اولین بار زنان وارد بازار کار شدن. بعدش اقتصاد کینزی رو پیاده کردن، به کارگرها حق دادن سندیکا درست بکنن، نزدیک به 40% از کارگرها رفتن تو سندیکا و مزد و مزایایی که همینا بود که برای عزیزان صحبت کردم که در دهه 1960 ادامه پیدا کرد. مزد و مزایای بالا، قدرت خرید بالا و بعدش مصرف‌گرایی و غیره و غیره که این ادامه پیدا کرد تا 1973. از اون موقع تمام این چیزهایی که خرابی‌های جنگ ترمیم شد، انقلاب دوم اتومبیل تمام شد. انقلاب دوم اتومبیل که صحبتشو می‌کنیم فقط خود اتومبیل نیست، صنایع لاستیک، پلاستیکه، عصبت شیشه است، چرمه و همجوری بگیر و برو. بعدش از زمان ایزنهاور شروع کردن به ساختن اینترستیت هایوی یعنی شاهرهای بین ایالتی امریکا که 1960 که من اینجا بودم هنوز ادامه داشت. میلیون ها کیلومتر جاده ساخته شد. فقط جاده ها نیستن، 10,000 رستوران، 10,000 پمپ بنزین سر راه اینا. در نتیجه اقتصاد شکوفا شد. تا 1973 همه اینا تموم شد، خرابی ها ترمیم شد، اتومبیل ها چیز شد و غیره و غیره. از اون موقع به بعد وارد یک دوران بحران ساختاری ما شدیم که اینا تمهیداتی درست به کار بردن برای اینکه بحران‌ها رو دور بزنن و یا از روشون بپرن، ولی الان تمهیدات این صحبت پالسویزی رو من باید تکرار بکنم که به نظر من حتی مارکس به این شکل نظام سرمایه‌داری رو توضیح نداده. نظر سویزی اینه که گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به طرف رکود و بحرانه. تنها چیزی که نجاتش میده عوامل خارجیه، قوانین درونیش به طرف بحران و رکود میبردش به دلیل تضاد حل ناشدنی که بین عرضه و تقاضا وجود داره. بنابراین اون چیزایی که نجاتش میده، یکی اختراعات دورانسازه، ماشین بخار، راه آهن، اتومبیل، این سه تا مثال میزنه، ولی ده ها و صدها اختراع دیگه که اینا جنبه های مثبت نظام سرمایه داریه. اختراعات که باعث سرمایه گذاری های تریلیون دلاری میشه با نرخ سود بالا. موقعی که اینا فروکش میکنه، چاره دیگه ای که براشون هست رفتن و اشغال کشورهای دیگه برای بازار جدید و مواد خام جدید. شما میدونیم در اواخر قرن 19 این تمهیدات درونیشون به پایان میرسه و همینطور که بارها گفتم کنفرانس برلین رو تشکیل میدن و میرن افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و به جنگ اول جهانی که میرسیم 80% از سرزمین‌های دیگر رو اشغال کردن، تسلط بر بازارهاشون و مواد خام برای کارخانه جاتشون. تمهید دیگرشون عبارت از اینه که دوره رقابتی رو خاتمه بهش میدن که در قرن اواخر قرن 18 تا تمام قرن 19 وجود داشت، ولی از اواخر قرن 19 تمام میشه و در نتیجه انحصارات رو وجود میارن برای جلوگیری از پایین افتادن نرخ سودشون. بنابراین اینم یکی از تمهیداته که رفتن و یعنی اون چیزی که بهش میگیم امپریالیسم، تشخیر و تسلط بر کشورهای دیگه. ولی همه اینها بالاخره تمام میشه و نظام سرمایه داری به قول ایستان میزروش به مرزهای نهایی ultimate limit بالاخره خواهد رسید. برای همینه که من الان برای عزیزان تفاوت بین بحران کنونی رو که البته این ویروس کرونا اومده به تشدیدش کرده، وگرنه بحران به قول پروفسور وولف از فوریه آغاز شده بود، بحران کرونا از ماه مارس باعث بسته شدن کسب و کارها شد، ولی از ماه فوریه آغاز شده بود و بحران کرونا اومده تشدیدش کرده. بنابراین این بحران باید ببینیم شما در سال 1929-33 کارخانجات امریکا کاملا سر جاش بود و بعد تبدیل به کارخانجات اسلحه سازی شد و همینطور که گفتم بحران به کلی در اثر جنگ از بین رفت. امریکا در حال حاضر به ایندستریلایز شده. فرزن همین آقای ترامپ قول داد به کارگرای امریکا که من تمام صنایع رو دوباره برمیگردونم به امریکا. آیا تونست این کار رو بکنه؟ نتونست. چرا؟ برای اینکه سرمایه داره امکان نداره حاضر بشن دوباره صنایع رو به امریکا برگردونن. از بنگلادش، از مکزیک، از خود چین، از اندونزی، از برزیل، از مصر. در این که سطح مزدها در اونجا یک پنجم تا یک دهم امریکاست. اگر بیارن امریکا ورشکست میشن. بنابراین این قولی که دونالد ترامپ به کارگرادات نتونست بهش عمل بکنه. حالا بگذاریم که نزستنش نیروهای رو که قول داده بود به مردم از سوریه و امثالهم و امثالهم بیرون بکشه. بنابراین در حال حاضر تمام اون تمهیداتی که نظام سرمایه داری برای جلوگیری از عمیق شدن بحران پالتویزی شهر میده هیچ کدومش وجود ندارن. ارتباط که آخرین تمهیدی که داشتن که در واقع میشود گفت اونم از اواخر مالی کردن یعنی فاینانشال کردنه چیز بوده که الان بورس سهام سر به آسمان کشیده در حالی که اقتصاد واقعی رو زمین خوابیده. لااقل 40 میلیون کارگر بیکارن. آیا امریکا میتونه جنگ دیگه ای را بندازه؟ نظر من اینه که نمیتونه، برای اینکه مساوی با نابود شدن حتی خودشون خواهد بود. بنابراین تمام تمهیداتی که نظام سرمایه داری برای جلوگیری از بحران و عمیق‌تر شدنش و فروپاشی اقتصاد در دستش بوده نه یه اختراع دورانسازی من در افق می‌بینم، نه مردم قدرت خرید وحشتناکی که بعد از جنگ دوم جهانی داشتن در اینجا می‌بینم، نه جنگی و نه هیچ وسیله دیگه من در افق نمیبینم که اینا بتونن بهش عمل بکنن و دوباره اقتصاد رو بتونن احیا بکنن. احیا که میگم یعنی دوباره واقعا اقتصاد به یه جایی برسه که نارضایتی های وحشتناکی که وجود داره اینا رو بتونن از بین ببرن. بنابراین خواهیم دید که چه خواهد شد. فعلا آقای دونالد ترامپ داره کاخ سفید رو ترک میکنه و بعد آقای جو بایدن خواهد اومد و شاید ایشون کابینه‌ای که داره تشکیل میده یه کابینه جنگیه، شاید جنگ‌های محلی بتونه دوباره آغاز بشه. فرضاً آخرین خبر اینه که آقای مگورک اصلا کسی که طرفدار سرسخت جنگ در سوریه است اینو آورد و مسئول سوریه و خاورمیانه‌اش کرد اینو دیروز، و بقیه آقای جیک سالیوان و امسالوم امسالوم اینا کابینه جنگیه. و من باید برگردم به عجیبه که وقت به این سرعت گذشت. راجبه برجام، برای اینکه این حتما باید توضیح داده بشه، که آقای جیک سالیوان در مصاحبه‌ای که عرض شد که در روزنامه هارتس، من میخوام نقل قول بکنم، مقاله هست بن ساموئلز در سوم ژانویه، روز یک شنبه یعنی روز سالگرد قتل قاسم سلیمانی، جیک سالیوان در مصاحبه با فرید زکریا میگوید، میخوام آقای روحانی عرض شود که بس اصلاح طلبا رو ببینید جیک سالیوان چی میگه. پرزیدنت بایدن گفته است که اگر ایران به تعهدات خود در برجام برگردد، ایران اگر برگردد، اول ایران باید برگردد. آقای روحانی تا برنامه اتمیش را دوباره در جعبه قرار بدهیم، to put it back in a box، یعنی تعطیل بکنه، در اون صورت ما هم برمیگردیم، اما برگشتن ما فقط سکوی خواهد بود برای مذاکرات بعدی، که مذاکره درباره موشک‌های ایران بخشی از آن خواهد بود، فقط بخشی از آن خواهد بود. آقای روحانی، سالیوان میگوید که مذاکره کنندگان از پنج عضو شورای امنیت فقط اونا نخواهند بود، فراتر خواهد رفت و شامل بازیگران منطقه خواهد بود، یعنی اسرائیل، عربستان، بحرین، امارات، اونا باید بیان تو مذاکره شرکت بکنن. در اون مذاکرات گسترده‌تر می توانیم برنامه موشکی ایران رو محدود کنیم و نیز درباره فعالیت‌های ایران در منطقه نیز خواهد بود. سالیوان ادامه می دهد، برجام فقط مربوط به مسئله اتمی ایران بود و این کافی نبود. مثل این است که فکر کنیم ما فقط مسئله برجام به علاوه را به دست آوریم و فکر کنیم که ایران یک شبه رفتارش را عوض خواهد کرد. حتی اگر برجام به علاوه را ایران که سر مغار نمیاد، ما فکر میکنیم بعد از اینکه فعالیت های اتمیش را در جعبه گذاشتیم، حال تازه باید به مسائل دیگر برسیم و اون هم از طریق دیپلماسی با پشتوانه زور، دیترنس، با پشتوانه دیترنس. همین عامل زور بود که ایران را وادار به امضای برجام کرد در سال 2015. با نگاه به آینده به یکی که مسائل خود با ایران برخورد میکنیم، از تهدیدات ایران تا چالش های این کشور که به شیوه خودش ایجاد میکند، بیان که فکر کنیم اگر یک چالش را حل کردیم لزوما در مورد چالش بعدی پیشرفت کرده ایم، ایران رو ول نخواهیم کرد. حالا ببینیم، از عزیزان میخوام که اگر اثری از این مصاحبه جیک سالیوان با فرید زکریا در یک شنبه، یعنی روز قتل قاسم سلیمانی، در روزنامه های اصلاح طلب، روزنامه ایران حتی، اطلاعات دیدن، روزنامه کیهان اشاره بهش کرده، به بقیه روزنامه عزیزان رجوع بکنن، ببینیم اثری از این مشاهده هست. ببینیم آقای روحانی اون وقت چی گفتن. روحانی در چهارم دوشنبه 15 دی عرض شود که محسن امینزاده ببینید چی میگه. یکی از سران اصلاح طلبان میگه دیپلماسی میتوانست مانع خروج ترامپ از برجام شود، یعنی ما میباید تسلیم میشدیم. ولی روحانی در نشست خبری با حضور شماری از خبرنگاران در پاسخ به سؤال شبکه تلویزیون NBC امریکا که پرسید آقای جو بایدن اعلام کرده است که مایل هستند مجدداً به برجام برگردند، اما این بار به دنبال یک توافقنامه قدرتمندتر هستند که شامل برنامه موشکی و نفوذ منطقه ایران خواهد بود و در این راستا کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا با آن همصدا هستند. با توجه به الحاقاتی که مد نظر آقای بایدن است، به نظر شما بازگشت کامل به تعهدات از طرف همه طرف‌ها منطقی به نظر می‌رسد؟ روحانی: اون تعبیری را که شما از آقای بایدن نقل کردید من نشنیدم. روحانی: این چیزا رو نشنیده ابدا. که بگوید که اگر بخواهم برگردم باید یک توافق دیگری و قوی‌تری داشته باشیم. این حرف ترامپ است و حرف بایدن نیست. موقعی که من اینو نگاه کردم این فکر به نظرم رسید که روحانی اگر نمیتونه که در ماه سپتامبر آقای جو بایدن مصاحبه مفصلی کرده و مواضعش رو آشکار و عیان بیان کرده، تو اگه اینو ندیدی بعد کنار بری پیش نماز یه مسجدی بشی. اگر میدونی و اینجوری جواب خبرنگار NBC رو میدی یعنی داری دروغ میگی. با آیا این مصاحبه ها موازه هم انتونی بلینکن و هم جیک سالیوان رو ندیدی؟ نمیدونی؟ چرا داری به مردم ایران دروغ میگی؟ حالا نه تنها محسن امینزاده و اینم آقای روحانی. ببینید علی اکبر صالحی چی میگه، رئیس انرژی اتمی ایران، در مصاحبه با روزنامه انتخاب درباره روابط ایران با امریکا گفته است بایدن چگونه میخواهد چین و روسیه را مهار کند. بهتر است بیش از این با ایران کلنجار نرود و دیوار اعتماد را بازسازی بکند. امریکا کمربندی دور روسیه بسته که سگکش روی ایران بسته می شود. اگر امریکا با ایران کنار بیاید از منظر واشنگتن از طریق تهران میتوان چین را مهار کرد، میتواند چین را مهار کند. پکن و مسکو این را فهمیدن. موقعی که من اینو خوندم به خودم گفتم که خب این رئیس انرژی اتمی ایرانه، آیا تمام این دانشمندای اتمی زیر دست ایشون نیستن؟ خیلی ها تعجب میکردن که آدرس رفت و آمدهای محسن فخریزاده رو کی به اسرائیلیا داده، کی به CIA داده، کی به موساد داده. خب اگه رئیس انرژی اتمی ایران این باشه که داره میگه من سگ کوچه که تو هستم برای اینکه موقعی که سگک میگه سگک کمربند نیست، یعنی من سگ کوچک شما هستم و بیایید به اتفاق هم چین و روسیه رو مهارشون بکنیم. موقعی که من صحبت از ستون پنجم میکنم کیان؟ همینا. عزیزان برن به سته سایت عرشبت که اینستاگرام آقای خاتمی، اونجا یه چیز گذاشته که آره واکسن چین اگه بزنید شما رو دچار بیماری های متعددی خواهید شد. آقای خاتمی اینو گذاشته تو اینستاگرامش. موقعی که ما صحبت از ستون پنجم میکنیم اینا که واقعا اینا کمر بستن به نابودی کشور. حالا هر شود من فقط فرصت دارم یکی دو تا خبر از چین بخونم تا اینا بدونم که اربابشون توی این بحران، این بحرانی نیست که اربابشون بتونه بیرون بیاد از توش به این راحتی، یعنی بحران یه بحران عمیقه. حالا در برابرش مقاله ای رو میخونم از هاروارد گزت، بالا دانشگاه هاروارد، زیر عنوان نبض چین، درک این که مردم چین درباره دولت خود چه فکر میکنن برای دانشمندان، سیاستمداران و سرمایه‌داران میتواند چیز مبهری باشد. با توجه به صعود جهانی چین از جهت اقتصادی، نظامی، سیاسی، درک افکار عمومی آن کشور هرگز به اهمیت زمان حال نبوده است. مطالعه جدید توسط مرکز اش وابسته به دانشگاه هاروارد برای نخستین بار این کمبود را جبران می کند. این مطالعه دید دراز مدتی درباره دیدگاه شهروندان چین درباره دولت چین در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی به دست می دهد. ستون پنجم که می خواهد چین و روسیه رو مهار بکنه گوش فرا بده. چین تحقیقاتی به مدت 13 سال با چند ده هزار از شهروندان چینی مشاهده کرده و به این نتیجه رسیده که برخلاف دیدگاه مردم امریکا در مورد حکومتشان، مردم چین در سطح بسیار بالایی از دولتشان رضایت دارند. در سال 2016، آخرین سال این تحقیق بزرگ، 95.5% از افراد مورد پرسش یا به نسبه یا و یا بسیار از دولت خود راضی بودند. 95.5%. در مقایسه با این واقعیت، آمار مؤسسه گالوپ که در ماه ژانویه انجام شد گزارش شد و آخرین آمارگیری درباره افکار عمومی مردم درباره دولت امریکا بود، تنها 38% از عملکرد دولت فدرال راضی بودن. اونها یعنی که تو استاک مارکت هم، یعنی یه اقلیت. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، از نظر تیم تحقیق چند دلیل برای ابراز رضایت در سطحی چنین بالا در چین وجود داره. چرا؟ به نظر سیج که یکی از محققین، نزدیکی دولت به بخش روستایی و اخبار مثبت اوضاع اقتصادی نقش دارن. مردم از دولت‌های محلی چندان راضی نیستند، ولی دولت مرکزی رو. با این همه، این محققین دریافتن که برخلاف آنچه شایع است در تمام روزنامه‌ها و چیزهای حتی اصلاح طلبا، بخش‌های روستایی و فقیرتر جامعه نسبت به آینده خوشبین‌تر از بخش‌های ثروتمند است. بخش ثروتمند تا بخش شرقی کشور است و دلیل آن هم تخصیص مقادیر عظیم پول و انرژی برای بهبود وضع بهداشت، رفاه، آموزش، جاده، راه آهن، مسکن و غیره برای این بخش از کشوره. آینده بشریت کجا رقم می‌خوره؟ در امریکا و غرب یا در شرق؟ سرنوشت کشور ما چی؟ تعیین خواهد کرد که ایران آیا مثل آقای روحانی منتظر برجام با این شرایط و تسلیم به این آدم خارا، و یا اینکه تکیه بکنن بر مردم، بر توان بالقوه عظیمی که در ایران هست و از کشورهایی که حاضرن به من کمک بکنن کمک بگیرن. کدوم راهش؟ از این جهته که الان در ایران صحبت از این هست که یک دولت مقتدر باید که بیاد به این مسائل رو حل بکنه. تازه داره راجبش صحبت میشه. به نظر من این مصاحبه آقای به چه دلیله که در روزنامه‌های اصلاح طلب شما این مصاحبه جیک سالیوان رو، مواضع انتونی بلینکن رو، مواضع خود جو بایدن رو نمیتونید پیدا بکنید؟ همشون فقط میگن که آقای جو بایدن میخواد برگرده به برجام. چرا؟ برای اینکه این مصاحبه جیک سالیوان تکلیف انتخابات 1400 رو تعیین میکنه و این یه خنجر تو قلب اصلاح طلبا و ستون پنجم. اینا میان به برجام همینجوری؟ منتظر برجام مردم باید بمونن؟ محققین این آمار به این نتیجه رسیدن که برخلاف انتظار برخی محافل در واشنگتن، دولت چین بر پایه این داده ها از ثبات به استحکام بسیار بالایی برخورداره، برخلاف دولت و حکومت در امریکا. آقای بایدن همینجوری میتونه وارد کاخ سفید بشه و پیروز بشه، با وجود اون که الان با این انتخاباتی که در جورجیا شد دوتا از سناتورها هم دموکرات ها بردن، ولی به همین راحتی میتونه مسائل رو، مگر اینکه جنگ های دیگه به راه بندازه و بخواد جنگ سوم جهانی رو راه بندازه. میگه که در چین نابرابری به عنوان یک مشکل اجتماعی وجود داره، اما برای مردم عادی چین موجب نارضایی اونها از دولت مرکزی نیست، برای اینکه روز به روز 40 سال روز به روز داره وضعیتشون بهتر میشه. فراموش نکنید که در 40 سال اخیر در چین هر روز از روز قبل برای مردم بهتر بوده است، و در امریکا در 40 سال اخیر هر روز بدتر بوده است و رؤیای امریکایی برباد رفته است. آمار دیگه رو برای عزیزان بخونم که آیا کشورم راه درستی در پیش دارد؟ در چین 92%، در امریکا 43%. اینم یه آمار دیگه و آمارهای دیگه هم دارم. نشان دهنده اینه که جهان به کدام سو می رود و اینا از این جهت برامون درس داره. وقت من تمام، این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم، ولی همینطور که عرض کردم در پشت تمام این تاریکی هایی که ما داریم میبینیم روشنایی های وجود داره. منتها ملت ایران باید بدونن که در جهان چی داره میگذره و ستون پنجم چه ضرباتی داره به کشور ما میزنه. باید اینا رو شناخت، باید افشا کرد، باید برملاشون کرد. فرزادم خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هم به اینستاگرام میره، هم به تلگرام میره و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.